Ε, μα συλλεβωσία του Ρώμη, ρε.
آره راه میره
با دست میشستیم سنگین تر بود
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف
تخفیف برای تمامی کالاها یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
مثل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
شب شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. خواهشمون این هست که مدیریت بکنید مصرف گاز رو با توجه به سردی هوا. امیدواریم همه عزیزان به این موضوع توجه بکنن.
لبانت باز شد تمه اصل از دست رفت شیر خاندی ارزش زربال مثل از دست رفت آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت گل فروشی های زیبای محل از دست رفت عزیزی را گرفتیم در بغل از دست رفت شاعران چشمان نازت را غزل کردند و بعد شعر در هر قالبی غیر از غزل از دست رفت تا لبانت باز شد تمه عسل از دست رفت شعر خواندی ارزش زربال مثل از دست رفت آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت گل فروشی های زیبای محل از دست رفت سر تا سر دنیا هزاران کشته دار بین این قربانیان حتی عجل از دست رفت تا گره بر مویت افتاد و معما تر شد باد بی انصاف آمد راه از دست رفت تا لبانت باز شد تمه عسل از دست رفت شیر خواندی ارزش زربال مثل از دست رفت آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخ، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت.
پویش ایران همدل در لبک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی در کمک و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان در صدد برآمده است تا مشارکت نقدی هموطنان عزیزمان را به دست نیازمندان فلسطینی و لبنانی برساند. شما هموطنان عزیز می توانید برای واریز کمک های نقدی عدد 1، برای اهدای قطعه طلا عدد 2 و برای قبول هزینه سرپرستی یک خانواده جنگ زده عدد 3 را به سامانه
3222
ارسال نمایید. بنی آدم اعضای یک دیگرند. شما هم به پویش ایران همده به پیوند
به آخی مسلمان همه شبیه در یک صدا، چون آتش از فریاد ما.
شب روایتگر اسرارآمیز قصه شیرین شهرهاست و هر شهری کتابی شگفت‌انگیز از روایت و تاریخ و زندگی و شور. شبهای ایران، شبهای لبخند و همنشینی و گفتگو. شبهای ایران، بزم آرامش و تبسم و همراهی. شبهای ایران، روایت شبانه ای از استان به استان و شهر به شهر ایران.
آخ شاملا، آخ شاملا، آخ شاملا.
شبهای ایران، هر شب از رادیو سبا ساعت 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. شبهای ایران. ایران به توان من.
من توی میدون نبردم، یادم نمیره یا علی رو یادم نمیره، سختیای اون لحظه های اولی رو.
دوستان سلام علیکم، وقتتون بخیر، همراهتون هستیم با برنامه به توان من. رفقا خیلی ممنونم که با برنامه به توان من همراه هستین. از ابتدای هفته داریم گفتگوی فرش قرمز رو میشنویم با
امین آهنگری، در زمینه پهباد و هوافضا کار میکنه. تا اینجا خلاصش رو بهتون بگم، تحلیلگر یه جورای رسانه‌ای بوده در حوزه هوافضا و یه نمایشگاه میره چین، میگه اینا که دارن اینجوری این کار رو میکنن چرا ما نکنیم، و میاد ایرانو شروع میکنه به ساخت پهپاد. درسته؟
بله درسته.
چی شد اصلا اینقدر جسارت به خرج دادی؟ خب ساخت پهپاد فکر کنم کار خیلی سختیه.
ببینید اولین باری نبود که من کارو میکردم. من یه اصطلاحی دارم معمولا دوست دارم میدونم، میگم زندگیمو سر ریسک گذاشتم.
یعنی خطرپذیری،
به شدت آدم خطرپذیری هستم و ریسک پذیری هستم و امتحان کردن چیز جدید خیلی دوست دارم. یعنی من حتی رستوران که میرم اول نگاه میکنم چیه تا حالا نخوردم، چه چیزی عجیب غریب
مثلا یه لباس بخره، میگه آقا یه لباس دارین هیچکی نخریده باشه تا حالا ازتون، من اونو میخوام.
تقریبا تا همین مایه، یعنی دوست دارم همه چیو تست کنم و خب آره، یعنی
خیلی شما
سرمایه خودم همه چیو تا همین راه گذاشتم.
چقدر دست دادی؟
خیلی، یعنی شاید بهتون بگم من اوایل کار هر چی که درآمد کسب کرده بودم و ذخیره کرده بودم تو اون سالها رو یه جوری از دست دادم و دوباره به دست آوردم.
پس نخبه ها کلن خطرپذیرن یه جوری.
من اینجوری هم حداقل، حالا بقیه رو نمیدونم.
چه کسی نفسی میفهمه؟
البته نخبه هم حالا خب من حالا نمیدونم تعریف شما
خیلی راحت پذیرفتینو. البته که هست داد.
نه آخه شما راحت گفتید، ما راحت
پذیرفتیم. نخبه خطرپذیرن گفت آره من که اینجوری ام، من موقع نخبه خیلی عمالی. نه واقعا نخبه هستی، کارنامه درخشانت هم گویای این قضیه است و اینو تایید میکنه. پس اومدی ایران گفتی حالا چیکار کنم چیکار نکنم برم پهپاد بسازم.
بله یه مدلی تقریبا توی همین مایه بود. البته خب قبلش میگم من
کجا ساختی اولین پهپاد
بودم. اولین پهپاد و من ببینید خیلی تدریجی پیشرفت یک تکنولوژی، اینجوری نیست که یک بار آدم یک چیزی رو بسازه.
خب باشه اولین پهپادی که تکمیل شد کجا بود؟
مثلا اینجوری میگم شما، ما هنوز پهپاد کامل که بهتون میگم تمام قطعاتش رو خودمون ساخته باشیم تو حوزه پهپاد کشاورزی نداریم.
آره خب
الان مثلا ما اول از چی شروع کردیم؟ مثلا از جایی که مصرفی ترین قسمت هاست. مثلا ملخ پهپاد کشاورزی، ملخ پهپاد کشاورزی به شدت مصرفیه چون که پهپاد تو ارتفاع پایین پرواز میکنن، به شاخه درخت زیاد میگیره، به زیاد اولین چیزی که میشکنه اینه و خیلی هم قیمت بالایی داشت. خب اینو خارج کشور وارد میکردن. بعد ما اومدیم با کمک همکارم، البته ما هیچ کار عرض کنم بزرگی به صورت تنهایی انجام نمیشه و با استفاده در واقع با کمک همکارم آقای صالحی که واقعا از دوستان خیلی خوب منم هست، این در واقع ملخ‌های پهپاد رو بومی کردیم، تولیدش کردیم و مقدار زیادی ارز رو دیگه ندیم از کشور خارج بشه چون مصرف اینا واقعا بالاست. بعد اومدیم روی بدنه کار کردیم، بعد اومدیم روی باتری کار کردیم، بعد اومدیم روی فلایت کار کردیم، بعد اومدیم اینا هم همه خیلی از دوستان و همکاران ما مشترکاً تو این پروژه ها نقش دارن. این که آدم میگم تو این دوران اخیر بیاد بگه من یه نفره همه کار رو انجام میدم، سوپرمنی هستم تو حوزه تکنولوژی، حالا شاید ایلان ماسک البته باشه، من دقیقاً یکی از
اونم خب طبیعتاً
کلی عجیب ما ایشونه، این ماشاءالله اصلا به طرز عجیبی از اون هنرش بیشتر تو جمع کردن افراده، یعنی جمع کردن افراد نخبه و کارشناس در واقع حوزه های مختلف است و این خودش خبره بودن و نخبگی میخواد، نخبگی مدیریتی میخواد و این نخبگی جالبی هست. حالا خلاصه ما اینا رو با گروه های مختلف، با دوستان مختلف، با نخبگان مختلف اومدیم قطعات مختلف رو در واقع کار کردیم و پهبادی که در واقع تا درصد زیادیش بومی شده باشه رو کم کم هی به صورت خورد در واقع تولید کردیم. اگر اول که فقط مونتاژ بود، همون ابتدای کار قطعات مختلف خارجی رو میگرفتیم و اینجا مونتاژ میکردیم، بعدن هی قطعه به قطعه ساختیم تا رسیدیم الان به اینجا که حدود 70% 80%ش تقریبا مومی شده.
80% چقدر عالی.
امیدواریم که تا سال آینده بتونیم تمامش 100
موتورش ولی کماکان از خارج
موتور یه بحث دیگه داره. موتور بیشتر ببین گفتم خدمتتون تو موضوع پهپاد غیر نظامی مسئله قیمت خیلی مهمه. یعنی ما الان موتور چرا تولید کردیم، تستش کردیم، مشکلی هم نداشت، ولی مسئله اینه که قیمتی که در میومد به خاطر تیراژی که تو کشور مدل مثلا تیراژ چینی ها خب یه بالاتر در میومد.
الان قیمت پهپاد چقدر؟ یه پهپادی که چپی نباشه، دو رنگ نباشه، بیم هم داشته باشه واسه ما چند داره؟
بدون رنگ و اینا داره.
بدون رنگ آره. واسه خانم دکتر باشه.
برای شما که 600 میلیون
ولی برای من تا 600
700 میلیون آره تقریبا این پهپاد.
100 تومن تخفیف میدی؟
بله 100 تومن.
واه. خانم واسه میشنیدین؟ 100 میلیون تخفیف. میتونیم توی این پلتفرم‌ها یا سکو بفروشیم 100 تومن بالاتر دست داد.
الان به طور معمول پهپاد 20 لیتری که میتونه 20 کیلو در واقع معمول رو هم کنه، سم و اینا رو هم کنه، تقریبا الان از 720 میلیون 730 میلیون تقریبا قیمتش
خیلیه.
بله ولی خب کاربرد ببین الان این یه کسب و کاره. شما وقتی پهپاد کشاورزی می‌خرین باش میتونید درآمد کسب کنید، درآمدهای خیلی خوبی هم میتونید کسب کنید.
چیکار میکنن؟ اتفاقا خواستم با همین بپردازیم. من خیلی از شنوندهای ما شاید به این فکر بیفتن که خب یکی از این پهپادها رو بخریم و بریم باش کار کنیم. این کار چه مهارتایی میخواد و چقدر درآمد داره؟
ببینید پهپاد کشاورزی اول من بگم کارش چیه. کارش اینه که مزارع و زمینهای کشاورزی رو سمپاشی میکنه، محلول پاشی میکنه، کود مایه و حالا آفت کشی در واقع اینا رو انجام میده، مبارزه با آفات رو انجام میده. خب یه کار بسیار مهمیه توی در واقع کشاورزی، یکی از مهمترین مسائل حفظ در واقع محصول از آفاته. این کار خب خیلی هم فوریه، یعنی مثلا برفرض کشاورز سریع زنگ میزنه میخواد انتظار داره مزرعه‌اش آفت زده، میگه خیلی فوری باید سر زمین، کار اورژانسیه تقریبا در اکثر مواقع. و این ویژگی که میخواد یک فرد باید اولا خیلی دقت بالایی داشته باشه، چون پهپاد یک وسیله هوایی، به هر حال وسایل هوایی دقت عمل زیادی میخواد برای کار کردن باشون، هر اشتباهی ممکنه به سانحه منجر بشه،
جون مسافر رو خطر
نذاره. آره حالا در اون صد نه، ولی حداقل 15 20 میلیون خرج میندازه دست کسی که پهپاد خریده. برای این باید خیلی آدم دقیقی باشه، دستورالعمل‌ها رو درست همیشه اجرا بکنه، متعهد باشه و آدم کاری باشه. ببینید پهپاد کشاورزی این نیست که شما بشین پشت میز پشت کامپیوتر کار بکنید، در واقع این کار چیز نیست که پشت میز انجام میشه. اون فرد باید بلند بشه بره سر زمین کشاورزی، بعد وقت شب بیخوابی داره، صبح تا شب باید کار بکنه. نه صبح تا شب پرواز و پهپاد خودش واقعا پای پرنده بودن یه ساعت دو ساعت سه ساعت نیست، بعضی وقتا 12 ساعت 14 ساعت 15 ساعت مداوم کار کنه. اینه باتری هستن، برقی
باتری هستن.
بله
12 ساعت و نیم ساعت اون کار میکنه، 11 و نیم ساعت دیگه میزنن شارژ.
نه 4 تا باتری میره سر زمین و این باتری به ترتیب یه باتری میذارن داخل پرنده، 4 تا باتری دیگه به در حال شارژه و اینا رو هی به صورت مداوم با هم جابجا میکنن که بتونن 24 ساعت کامل کار بکنن. و گاهی اوقات میگم این توی زمین وایسادن، شرایط آب و هوای مختلف، گرما سرما،
فکر نمیکنم اینقدر طول بکشه،
کار ساده ای نیست. کار
درآمدش چقدره؟ یه نفر بیاد 700 میلیون تومان بده پهپاد بخره از شما و بره سراغ کار، درآمدش چقدره؟
کاملا بستگی به عملکرد خودش داره. اگه اون فرد، این یه کسب و کاره، دقیقاً این همه کسب و کارها باید فرد بازاریابی خوبی داشته باشه،
معمولیشو
خوبی داشته باشه. اگر به صورت نرمال معمولا تا 6 ماه این پول پرواز دوباره میتونه برگرده، یعنی خیلی واقعا یه 700 میلیون تو 6 ماه میتونه برگرده اگه نرمال کار بکنه. ولی اگه مثلا
350 الان دارم، چون ماشینا فروخه بخشش مونده، 50 هم سازمان وام بده، 100 تومن بچه بده، حل 6 ماه برمیگرده دیگه،
6 ماه برمیگرده. شاید که برید سر زمین بکار
کنید، اذیت نکنید،
صبح دیر بیدار نشید.
اگه دوست داشتین که ادامه این گفتگو رو بشنوین، حتما فردا همین ساعت با ما همراه باشین. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
شب شما بخیر دوستان عزیز، همچنان با شما همراه هستیم از رادیو سبا. شما عزیزان انشاءالله میتونید برنامه ها رو وفق جدول پخش دنبال بفرمایید، با تنظیم وقت انشاءالله برنامه ها رو بشنوید. به قلم بانو عنوان برنامه بعدی ماست.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستانهای فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانو.
به نام خداوند لوح و قلم. به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب، قلم و اهالی کتابخونه رادیو سبا. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، به قلم بانو، برنامه‌ای که در اون به معرفی یک نویسنده خوب و درجه یک بانوی نویسنده و یک کتاب خوب میپردازیم. شنونده های کتاب خون ما خیلی خیلی به برنامه خوش اومدید. اگر در بین شنونده های خوب ما هستن کسایی که زیاد کتاب نمیخونن، اشکالی نداره. اگر حالا سعی کنید که کتاب خوندن رو توی برنامه خودتون قرار بدید، فوق‌العاده است، عالیه. اما اگه زمان نمی کنید، ایرادی نداره، شنیدن خود برنامه به قلم بانو یه جوری میتونه کتاب خوندن باشه و لطفاً تا 15 دقیقه آینده حتما برنامه ما رو شنونده باشید. لطفاً مشغول به انجام هر کاری که هستید حواستون اینجا باشه، در این 15 دقیقه میخواییم با یک کتاب خوب آشنا بشیم.
تن به شکست و غم نده، به قصه اعتنا نکن، راه امید پیش روته، به پشت سر نگاه نکن، به پشت سر نگاه نکن. شیرین ترین ثانیه ها میرن و تکرار نمیشن، لوح سفید عمر تو با تلخی و سیاه نکن، لوح سفید عمر تو با تلخی و سیاه نکن.
نویسندگی امشب برنامه به قلم بانو مدرک کارشناسی الکترونیک دارن. سوابق درخشانشون ایشون رو تبدیل کرده به یکی از بانوان نویسنده فعال. سرکار خانم مینو رضایی. خانم رضایی در کارنامه فرهنگی و هنری خودشون شرکت در بخش داستان نویسی جشنواره‌های فرهنگی هنری دانشجویی و داشتن اثر برگزیده در جشنواره فرهنگی آیسیسکو در مشهد در سال 1384 رو دارن. همچنین در کارگاه‌های آموزشی نوشتن و نقد فیلمنامه انیمیشن در گروه کودک تلویزیون به مدت 15 ماه در سال‌های 89 و 90 شرکت کردند. اما کتابی که از این بانوی نویسنده امشب برای شما انتخاب کردیم اسمش هست ما چند نفر.
ما چند نفر 9 داستان کوتاه رو در بر گرفته. عنوان بعضی از این داستان‌ها از این قراره: آن پسر دیگرم، هنوز باران می‌بارد، از وقتی آمده ایم، ما چند نفر و برایت همه جا تسبیح می‌گذارم. این 9 داستان به موضوعهایی مثل مسائل زنان، مهاجرت، آداب و رسوم‌های ایرانی و موارد دیگه پرداخته شده. با کلمات روانی این داستان‌ها بیان شدن. مینو خانم رضایی با 2 روایت موازی زندگی راوی و دنیای تلفیقی ساخته شده، توانایی خودش رو در پرداخت منسجم و پیرنگ ارائه می‌کنه. چندان که گره داستانی ایجاد شده در داستان واقعی، در داستان خیالی و تلفیقی گشوده میشه. ما چند نفر در سال 1400 توسط نشر ساد با 156 صفحه منتشر شده. با این توصیفا شنیدن قسمتایی از کتاب خالی از لطف نیست.
در شیشه را که میبندم بوق ممتد ماشین های پشت سرم بلند میشود. زود شلوارک قرمز پسرم رو از روی زمین بر می دارم که بپوشانمش و راه بیفتیم، اما پسرم نیست. هرچه دوروبرم رو نگاه می کنم نیست. انگار در لحظه غیب شده. ماشین ها بیشتر بوق می زنند. سوار ماشین می شوم و خلاص می کنم. شلوارک قرمز پسرم هنوز توی دستم مانده. توی ترافیک دائم سر می گردانم تا پسرم رو پیدا کنم. می بینمش. نگاهش از من عبور می کند، اما انگار نمی بیندم. به بچه های هندی نگاه می کند، بدون اینکه دقیقاً بداند باید چه کار کند. به تقلید ازشان دست را برای گدایی از راننده ها بالا می آورد. دلم ریش می شود. در چشمهایش یک سردرگمی و ناآشنایی است. انگشت های کوچکی روی گونه هایم کشیده می شود. مامان، ما رو ببین. چشمهایم رو باز می کنم. سقلوها با صورتهای آغشته به شکلات صبحانه و چشمهایی که زیر لختی موها به زحمت پیداست نگاهم می کنند. رو بر می گردانم. باید برگردم. باید از جنایت‌های بچه دزدها برایش بگویم. چشمهایم را می‌بندم. هومن می‌آید توی اتاق. سورپرایز.
اما رسیدیم به بخش گفتگو با نویسنده خوب امشب، خانم مینو رضایی. سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر.
درود بر شما خانم رضایی. خوبید شما؟ چه خبرها؟ مشغول نوشتن کتابید؟
من مشغول نوشتن رمان، مجموعه داستان و روایت همزمانم.
خیلی هم خوب و عالی، حسابی پرکار و پرتلاش.
قربان شما.
بسیار خوب. امشب در مورد کتاب ما چند نفر صحبت کردیم و سعی کردیم که شنونده های خوبمون رو با این کتاب آشنا کنیم. دوست داریم با شخصیت اصلی کتاب آشنایی داشته باشیم که اسمش چیه؟
ببینید، مجموعه داستان ما چند نفر، چون که متشکل از 9 تا داستانه.
بله.
شخصیت هر داستان متفاوته. یعنی مجموعه داستان به هم پیوسته نیست.
بله.
ولی خب من میتونم بهتون اطمینان بدم که تقریبا شخصیت اصلی و مشکلات اصلی همیشه مال خانم هاست، کاملا زنان است.
پس به مسائلی که مربوط به زنان هست ویژه تر پرداختید، درسته؟
بله.
خب چرا این موضوع، ما مسائلی که بخوایم در موردشون کتاب بنویسیم مخصوصا آسیب‌های اجتماعی بسیارن و خیلی متنوع هستن، چرا مسائل زنان سعی کردید که به این موضوعات بپردازید؟
ببینید، من مسائل زنان پرداختم ولی نه به طور گلدرشت. یعنی خب من در مورد مهاجرت صحبت کردم، در مورد فرزند آوری صحبت کردم، در مورد مناسکی که عرفه صحبت کردم و در مورد مناسکی که آیینی و دینی و شرعی هم صحبت کردم. به هر حال و چون خودم زنم و فعلا در مورد چیزی که میدونم مینویسم، آره بیشتر شخصیت هم زنن، ولی نمیتونم بگم که کتاب فقط در خانم مناسبه.
بله، بسیار خوب. همین تنوعی که توش هست باعث میشه که مخاطب رو جذب کنه که به سمت خوندن این کتاب بره. خیلی خوب. و احساس میکنم یه مقدار مسائلی که زیاد بهشون پرداخته نمیشه رو هم در بین داستانهای مختلف گنجوندین، یعنی یه مقدار تازه است، درسته؟
نگاه هم ببین، نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی من این مجموعه داستان رو تا 10 سال و واقعا صبورانه نوشتم، به خاطر اینکه میخواستم حتما نگاه متفاوت باشه، حتما دقیق باشه و دو گل درشت نباشه.
مثلا
شما الان مجموعه داستان رو بخونین، برای تو خیلی آشنا به نظر میاد، اینکه انگار همسایه ما، اینکه انگار فامیل خودمونه. خیلی شخصیت ها براتون آشنا میزنن.
چقدر خوب. از بازخوردهایی هم که مخاطبان داشتن میتونید برامون بگید؟
ببینین، من مخاطبایی که داشتم تقریبا همه راضی بودن و فکر میکنم که من تلاشی که کردم برای این و وسواس و دقتی که به خرج دادم، شاید حتی یه ذره کمالگرایی زیادی هم که برای این کتاب خرج کردم،
بله،
از بازخوردی که در نهایت گرفتم خیلی راضی بودم.
خیلی هم خوب.
فکر میکنم که مخاطب حداقل اینو میفهمه که من کم فروشی نکردم.
خیلی خیلی ممنونیم از شما.
میتونم یه پیشنهاد کوچولو هم بکنم؟ به خاطر اینکه میدونم الان همه خیلی سرشون شلوغه و ممکنه که حوصله‌شون برای کتاب خوانی که کتابای طولانی کمتر باشه، مجموعه داستان چه خیلی بتونه کمکشون کنه، یه چیز رو در روز شروع کنم و تمومش کنم.
بله، دقیقاً به همین شکل هست و کتاب ما چند نفر میتونه یک کتاب خوب باشه برای مطالعه که از خوندن اون هم خیلی لذت میبریم. سپاسگزاریم از شما خانم رضایی عزیزم.
منم خیلی سپاسگزارم.
خیلی خیلی متشکرم. شب شما بخیر. خدا نگهدارت.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
زن یعنی آرامش وقت بی‌قراری‌های
مادر. عاشقانه‌ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو، درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کردن.
به قلم بانو،
روزهای زوج و جمعه ها ساعت 23 از رادیو سبا
FM ردیف 155 مگاهرتز. یادم به مشت بستم میافتد. بازش میکنم. اما شلوارک قرمز پسرم توی دستم نیست. سعی میکنم بخوابم. دعا میکنم که بخوابم. چشمهایم رو به هم میفشارم که بخوابم، ولی فقط قطره اشکی از بینش بیرون میآید. نگاه آخر پسرم که مرا ندید دلم را آتش زده. حالا سرنوشت پسر موفرفری هم چه میشود؟ اصلا آن بچه های